ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شنبه چهارشنبه 25 آبان 1401. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری شبانگاهی. پیش از هر چیز با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم.
شب بخیر شنونده گرامی. تجمعات اعتراضی چهارشنبه شب در بیش از 20 شهر ایران ادامه یافت. بر اساس فیلم‌های منتشر شده، تجمع‌ها از جمله در کرمانشاه، سنندج، سقز، مهاباد، مرودشت، شهر کرد، تبریز، بوکان، لاهیجان، ساوه، بندر لنگه و درود برگزار شدند. همچنین معترضان در رشت، مشهد، زنجان، بیجار، بندر انزلی، اهواز، ایلام و ایزه تجمعات اعتراضی برگزار کردند. تجمعاتی نیز در چند منطقه تهران مانند بلوار فردوس، جنت‌آباد و کیانشهر برگزار شد. در این ارتباط، رسانه‌های جمهوری اسلامی از تیراندازی دو گروه موتوری ناشناس به سوی مردم و نیروهای انتظامی در ایزه خبر دادند و نوشتند در جریان این تیراندازی دست کم 5 تن کشته و 5 تن نیز زخمی شدند. روز چهارشنبه نیز بازاریان و کسبه در چندین شهر ایران در اعتصاب بودند. همچنین تظاهرات گسترده‌ای در 10 شهر ایران برگزار شده است. در درگیری در شهر کامیاران در استان کردستان با شلیک نیروهای حکومتی به شهروندان دست کم 10 نفر زخمی شدند. مردم کامیاران از بامداد چهارشنبه مقابل درب خانه فواد محمدی از جان باختگان سرکوب‌های روز سه‌شنبه این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند که این تجمع با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی به حاضران مواجه شد. از تهران نیز خبر می‌رسد که با ادامه اعتراضات بازاریان در بازار آهن شادآباد، ماموران به سوی اعتصابگران حمله کرده و به معترضان گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند.
بازار آهن شادآباد 25 آبان.
تصاویر دریافتی همچنین حاکی است که اعتصاب در نقاط مختلف از جمله در بازار بزرگ تهران، چارباغ بالا در اصفهان، خیابان فلسطین در مشهد و بازارهای شهرهای اهواز، بهبهان، عراق، کرمانشاه، بابل، کازرون و بسیاری از شهرهای کردستان در جریان بود. در زباهن اصفهان هم کارگران برای دومین روز متوالی اعتصاب کردند. امروز همچنین اعتصابات دانشجویی در چندین دانشگاه ایران ادامه یافت. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه از اعمال تحریم علیه 6 مقام ارشد و نیز خبرنگار بازجوی رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارش وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، علی رضوانی و آمن سادات ذبیح‌پور، خبرنگار بازجو، پیمان جبلی، رئیس رادیو و تلویزیون، محسن برمهانی، معاون تلویزیون، احمد نوروزی، معاون برون مرزی رادیو و تلویزیون و یوسف پور انواری، مدیر برنامه ریزی در بخش برون مرزی در فهرست تحریم ها جای گرفتند. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده که رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی صدها اعتراف اجباری را از بازداشت شدگان ایرانی دوتابیتی و بین المللی پخش کرده است. به گفته این بیانیه، رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی به منزله ابزاری برای سرکوب و سانسور عمل می‌کنند و مصاحبه‌هایی از افرادی تهیه و پخش کرده که مجبور شدند اعتراف کنند که بستگانشان در اعتراضات سراسری توسط نیروهای حکومتی کشته نشدند. و بالاخره اینکه سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید شمار کشته شدگان اعتراضات سراسری به دست کم 342 تن افزایش یافته است، از جمله 43 کودک و 26 زن. این سازمان افزوده که تعداد گزارش‌هایی که دریافت کرده و هنوز تایید نشده‌اند بسیار بیش از این است. بنابراین آمار واقعی کشته شدگان بیش از این آمار برآورد شده می‌باشد. سازمان حقوق بشر ایران همچنین با اشاره به بازداشت هزاران تن در 2 ماه اخیر افزوده برخی از بازداشت شدگان در دادگاه‌های نمایشی با اتهاماتی مانند محاربه و افساد فی‌الارض در خطر اعدام هستند. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی می‌گویند تاکنون 5 تن از بازداشت شدگان به اعدام محکوم شدند. سازمان حقوق بشر ایران با محکوم کردن این احکام آنها را فاقد هر گونه اعتبار قضایی دانسته است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. نگاهی کنیم در ادامه به بخش تحلیلی و خبری مجله شبانگاهی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
ما در پی فراخوان برای اعتصاب و تظاهرات در روزهای 24، 25 و 26 آبان بسیاری از بازاریان در شهرهای مختلف ایران روز چهارشنبه اعتصاب کردند. همچنین تظاهرات گسترده‌ای هم در ده‌ها شهر ایران برگزار شد. همکارم حمید فاطمی که خبرهای مربوط به اعتراضات رو در ایران دنبال کرده، همینک از طریق خط تلفن همراه ماست و با او در این باره بیشتر صحبت کنیم. درود بر شما آقای فاطمی. اعتصاب روز چهارشنبه در ایران در نوع خودش میشه گفت که بی سابقه بوده. چه خبرهای بیشتری در این رابطه هست؟
درود بر شما آقای جمالی و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله، همونطور که گفتید این اصلا بی سابقه هست. تاریخ 42 ساله جمهوری اسلامی ایران یک چنین اعتصابات فراگیری. روز چهارشنبه 62مین روز اعتراضات سراسری مردم ایران هست و مصادف هم هست با سال روز کشتار خونین آبان 98. همونطور هم که در خبرها شنیدیم، در سراسر ایران این اعتصابات جریان داشت. بسیاری از مغازه‌داران، بازاریان، اصناف و دانشجویان در سراسر ایران به این اعتصابات پیوسته بودند. از تهران اگر بخوایم شروع بکنیم، در خبرها هم بود بازار آهن شادآباد که بزرگترین بازار خرید و فروش آهن آلات در پایتخت است، روز چهارشنبه در اعتصاب کامل بود و صحنه درگیری ماموران با مردم. در یک ویدئویی که از بازار شادآباد روز چهارشنبه منتشر شده، یک معترض میگه 5 ساعتی که داریم می‌جنگیم. بخشی از صدای این ویدیو رو بشنوید.
بزنید، کشید، رفتنی هستید. انقلاب ما ادامه دارد. اینجا بازار شادآباد تهران. 5 ساعت داریم می جنگیم. اینم از تیر جنگی استفاده کردم.
و در این ویدیو فشنگ‌هایی رو نشون میده که تیر جنگی، همونطوری که در ویدیو گفته میشه. در ویدیوهای منتشر شده از بازار آهن تهران دیده میشه که ماموران خودروهای مردم رو که کنار خیابون پارک شده زدن، شکستن و تخریب کردن. ولی علاوه بر بازار آهن تهران، بازار بزرگ تهران هم برای دومین روز متوالی اعتصاب بود، کاملا بسته بود. بازار لوازم خانگی در خیابان امین حضور، کسبه خیابون منوچهری، خیابون فلسطین، مرکز خرید کوروش در غرب تهران و مناطق متعدد دیگری در تهران مغازه ها رو بسته بودند و به اعتصاب سراسری پیوسته بودند. در شهرهای دیگه مغازه‌داران و بازاریان مشهد، بازارهای زرگرها در شیراز، رشت و اهواز، تمام مغازه ها بسته بود. از اعتصاب‌های عمومی در اصفهان، رشت، آباده، بوشهر، بهبهان، شاهیشهر، ارومیه، خرم‌آباد، بابل، کرمان، کازرون ویدئوهایی رسیده. شهرهای کردنشین ایران از جمله کرمانشاه، سنندج، قروه، روانسر، سقز، مریوان، اشنبیه، بوکان، دهگلان، جوانرود، اینا همه تعطیل بودند. و علاوه بر اعتصابات مغازه‌داران و کسبه، در خبرها هم بود اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان بود برای دومین روز متوالی با شعارهایی مثل کارگر میمیره ذلت نمیپذیره و دزدی هاتون کم بشه مشکل ما حل میشه و درخواستهای صنفی هم داشتند. یک سری هم به دانشگاه ها بزنیم، در دانشگاه مختلف ایران هم تجمعات اعتراضی روز چهارشنبه ادامه داشت، از جمله دانشجویان دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی که شعار میدادند دانشجو تعلیق بشه دانشگاه تعطیل میشه، دانشگاه جندی شاپور اهواز و دانشجویان دانشگاه آزاد آبادان هم بیرون دانشگاه تجمع کرده بودند و شعار میدادند. آقای جمالی،
و نگاهی هم داشته باشیم به اعتراضات و تظاهرات خیابانی که در روز چهارشنبه اتفاق افتاده، همزمان با این اعتصابات و تجمعات گسترده‌ای که داشتیم، گفته شده که تجمعات اعتراضی زیادی هم گزارش شده.
بله همینطوره، در پی اعتصابات سراسری اعتراضات و تجمعات هم ادامه پیدا کرد و شامگاه چهارشنبه همچنان هم ادامه داره. در کردستان اعتراضات چهارشنبه از کامیاران آغاز شد. بر اساس گزارش‌های محلی، مردم در مراسم ترحیم فؤاد محمدی از جان باختگان اعتراضات سه‌شنبه شب علیه حکومت شعار دادند و درگیری و تیراندازی شروع شد. عده‌ای زخمی شدند در کامیاران. در تهران در چند ایستگاه مترو مردم شروع به شعار دادن کردند که این یکی از اونهاست. اگر بشنویم: بله، تهران پارک دانشجو هم صحنه راهپیمایی بود همراه با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور. چند ثانیه‌ای از این ویدیو را هم صداش رو بشنویم. و ایزه در استان خوزستان شبانگاه شاهد تظاهرات اعتراضی بود. یک ویدئویی هم از ایزه آمده که آتش زدن حوزه علمی این شهر رو ظاهرا نشون میده. کرمانشاه شامگاه چهارشنبه صحنه تظاهرات بود و بالاخره ویدئوهای منتشر شده از تظاهرات شبانه در خیابان‌های تبریز هم نشون میده که مردم با کندن تابلوهای راهنمایی و وسایل دیگه برخی خیابون‌ها رو بستند و آتش افروختن و شعار میدن. یک کمی از ویدئوی تبریز رو هم بشنویم. در هر صورت آقای جمالی، دامنه اعتصابات و اعتراضات بسیار گسترده است و این فقط نگاهی اجمالی بود به گوشه هایی از رخدادهای امروز ایران.
ممنونم از شما. همینطور که شما هم گفتید، اعتصابات و اعتراضات بی سابقه در ایران روز چهارشنبه همزمان با فراخوان 24, 25 و 26 از سوی اقشار مختلف مردم داده شد و بسیاری از بازاریان در شهرهای مختلف ایران به این اعتصاب پیوستند. همزمان این اعتصاب ها هست با سالگرد کشتار آبان 98 در ده ها نقطه در تهران و دیگر شهرها. در همین زمینه دقایقی پیش با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در لندن گفتگو کردم که با هم بشنویم.
اتفاقی که افتاده روشن هست و اون چیزی نیست جز گسترش و فراگیری هرچه بیشتر انقلاب ایران. یعنی خیزشی که با قتل حکومتی ژینا مهسا امینی آغاز شد، با سرعتی بی سابقه اعتراضات به هم پیوسته ادامه پیدا کرده. در واقع تجمعات اعتراضی و نقطه‌ای که در آغاز ما شاهدش بودیم، به طور مشخص از روز 40 ژینا به بعد عملا وارد مرحله‌ای شدیم که میشه از اون به عنوان مرحله راهپیمایی ها و تظاهرات ضد حکومتی یاد کرد. به این معناست که در واقع انقلاب توانسته نیروی بیشتری رو جذب کنه، شمار بیشتری از شهروندان به اون بپیوندن و طبیعتاً با افزایش افراد حاضر در اعتراضات، تجمعات خود به خود از حالت اون جمع‌های اعتراضی پراکنده به کوچک خارج میشه و شکل راهپیمایی و تظاهرات به خودش میگیره. با تداوم این وضعیت موفق میشن که اعتصابات سراسری راه بیندازن، اعتصاباتی که در 2 ماه گذشته به طور مشخص مثلا در بسیاری از شهرهای کردستان شاهدش بودیم. امروز با پیوستن بخش ها و اقشار مختلف میبینیم که این اتفاق میفته و نه تنها کسبه و مغازه ها دست به اعتصاب میزنن، بلکه کارخانه های بزرگی مثل زواهن و صنعت نفت هم به تدریج با امیدواری بیشتری میان و به این اعتصاب ها میپیوندن. امروز با شکل گیری اون پیوند بین اعتراض و اعتصاب میبینیم که انقلاب مردم ایران با سرعت و گستردگی بیشتری داره پیش میره.
آقای برزگر، به رغم سرکوب های گسترده‌ای که از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته و احکام قضایی سنگینی که برای بازداشت شدگان صادر شده، اما به نظر میرسه که ترس مردم و معترضان ریخته و هر روز میبینیم که این اعتراضات همچنان به شکل‌های مختلف ادامه داره. اینکه ترس معترضان از تجمعات اعتراضی ریخته چه معنایی میتونه داشته باشه؟
مهمترین قدرتی که حکومت‌های دیکتاتوری دارن و به مطالبات با خشونت و سرکوب پاسخ میدن ترس هست، یعنی بیش از اون که در واقع نیروی عینی اونها موثر باشه، این عامل ترس و اقتدار ترس هست که مانع از حرکت شهروندان میشه. امروز بعد از 2 ماه تلاش همه جانبه حکومت برای سرکوب حرکت انقلابی مردم و ناتوانی در مهار این حرکت، طبیعی است که مردم به این نتیجه میرسند که آنچه که تصور میکردن در مورد قدرت بی حد و حصر دستگاه سرکوب این گونه هم نیست. در نتیجه اون اقتدار ترس از بین میره، اون عامل روانی و ذهنی ترس از بین میره و این به شهروندان کمک میکنه. در این حال میبینیم که موفقیت فراخوان‌هایی که صادر میشه در شکل بخشیدن به اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها نشون میده که ما شاهد میزانی موفق و مؤثر از سازماندهی و رهبری در میدان هستیم که این برای حاکمیت هم ناشناخته است و نمیتونه اون رو در هم بشکنه و در واقع به مانع شکل گیری این اعتصاب ها و اعتراض ها بشه. این هم به عنوان یک عامل مثبت مؤثر بوده و در واقع توانسته علارغم سرکوب خشونتباری که حکومت به خرج داده، در واقع مردم رو تشویق بکنه به اینکه به انقلاب بپیوندن، برای اینکه به عینه شاهد جنایت هایی بودند که جمهوری اسلامی مرتکب میشه، از قتل دختران و کودکان گرفته تا بازداشت‌های کورکورانه و همه اتفاقاتی که در 2 ماه گذشته همگان شاهدش بودن. بنابراین اونها رو مصمم می‌کنه که برای پایان بخشیدن به این وضعیت دست در دست هم بگذارن.
آقای برزگر، در روزهای گذشته دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی و بسیاری از مقامات حکومتی اینطور وانمود کردند که اوضاع ساکت شده و وضعیت رو به آرامش هست. چرا هنوز حاکمیت در ایران نپذیرفته که در زیر و روی پوست جامعه تغییرات و تحولات زیادی در جریان هست؟
ببینید، درس تاریخی است که در کمال تعجب هیچ وقت هم دیکتاتورها از اون عبرت نمیگیرند و مدام تکرار میشه. در واقع دیکتاتورها عقب نشینی نمیکنند، شکست میخورند، فرو میریزند. تلقی اونها این هست که با عقب نشینی، با پذیرش شنیدن صدای انقلاب و به رسمیت شناختن معترضان، ضعف از خودشون نشون میدن و این به معنای فروپاشیشون خواهد بود. البته به یک معنا هم درست هست، یعنی جمهوری اسلامی به دلیل اینکه در 43 سال گذشته هرگز معترضان خودش رو به رسمیت نشناخته، هرگز مطالبات اونها رو به رسمیت نشناخته، سعی کرده مردم رو همواره عامل دشمن معرفی بکنه، حالا اگر بخواد بیاد و در واقع تن بده به مطالباتی که دارن، خب عملا نتیجه جز آشکار کردن ضعف خودشون نخواهند داشت. این یک نکته است. نکته دوم این است که دقیقا به دلیل همین سرکوب و نادیده گرفتن مطالبات در طول 4 دهه گذشته، مردم امروز به جایی رسیدن که به هیچ چیز جز رفتن جمهوری اسلامی رضایت نمیدن. بنابراین عملا در وضعیتی ما قرار داریم که از اون در واقع گفتگوی کرهاست، یعنی در 43-44 سال گذشته هرچی که مردم فریاد زدند حکومت نشنیده و امروز وضع به جایی رسیده که حکومت هم اگر بخواد تن بده به پذیرش برخی از ملاحظات، مردم نخواهند شنید، به دلیل اینکه هیچ نوع اعتمادی هم به این حکومت ندارند و نشون داده جمهوری اسلامی که اگر از بحرانی عبور بکنه، اگر از تنگنا بیرون بیاد، با خشونت بیشتری مجددا به سرکوب مردم خواهد پرداخت و مطالبات و خواسته های به حق اونها رو نادیده خواهد گرفت. بنابراین عملا جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته که نه میتونه نادیده بگیره و نه میتونه بیاد اعتراف بکنه و اقرار بکنه که ملت ایران به پا خواستن و این حکومت رو در هیچ شکلش نمیخوان.
جمشید برزگر تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن بود. شنونده مجله شبانگاهی هستید. فرصتی است که به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
نماینده مجلس فرمودن که اگر بازیکنی فهم خوندن سرود ملی رو نداره باید حذف بشه. از این نماینده مجلس سوال میکنم، اگر شما نماینده حکومت فهم شنیدن صدای مردم رو ندارید باید چه کار کرد؟
فوتبال برای ما ایرانی ها این روزا هیچ ارزشی نداره. ایرانی ها عزادار صدها نبی و مهسا هست. زن زندگی آزادی، امید نابودی، هرچی دکتاتوره.
یادم میاد سال 1387 یا 88 بود که با حسین آشنا شدم. من و حسین، البته من کاری نیستم، فقط کمکش میکردم. ایران پروکسی رو راه انداختیم در مسنجر یاهو، برای مردم ایران فیلتر شکن میفرستادیم به صورت مجانی. اینا رو نگفتم که منم کردیت بگیرم، اینا رو گفتم که بدونید حسین چند ساله داره برای مردم ایران مبارزه میکنه. حسین رو تنها نذاریم. مردم اگر حسین رو در نیاریم، حسین رو میکشن.
فوتبال برای ما ایرانی ها این روزا هیچ ارزشی نداره. ایرانی ها عزادار صدها نبی و مهسا هست. زن زندگی آزادی، امید نابودی، هرچی دکتاتوره.
من میخواستم یه پیشنهاد بدم برای اینکه ما به یه تجمع میلیونی احتیاج داریم. من فکر میکنم بشه از زاهدانی ها اینو یاد گرفت که هر جمعه بعد از نماز جمعه تجمع بزرگی میکنن. من فکر میکنم که مردم یک روز در نماز جمعه برن و شرکت کنن، هر کیم جلوشونی گرفت میگن که ما داریم به نماز جمعه میریم و از اونجا میتونن یه تجمع میلیونی درست بکنن. ممنون.
ما هیچ وقت در تاریخ ایران نداشتیم حکومتی که این اندازه وابسته و سرسپرده به یک کشور خارجی باشه. این حکومت جمهوری اسلامی در واقع حکم اعدام 80 چند میلیون جمعیت ایران رو صادر کرده، منتها بعضی ها رو بلافاصله اعدام میکنه، بعضی ها رو تو خیابون اعدام میکنه، بعضی ها رو طی پروسه دادگاه های فرمایشی حکم اعدام براشون صادر میکنه. اما زمانی که تمام هستی و نیستی مردم مملکت رو به باد فنا میده و میریزه تو جیب چین و روسیه، در واقع حکم اعدام باقی مونده جمعیت ایرانی رو هم به نحوی صادر کرده. یعنی مردم همه محکوم به اعدام هستن. این حکومت غیر از همون 200-300 هزار نفر اوباش و جیره خور خودش، کس دیگر رو مردم ایران حساب نمیکنه.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در وین آغاز شد و پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در این دور از این نشست اعلام شده است. موضوع پیدا شدن آثار اورانیوم در سه مرکز اعلام نشده ایران به آژانس بیش از 2 سال است که به یکی از اختلافات اصلی میان ایران و این نهاد وابسته به سازمان ملل تبدیل شده است. همچنین پیشنویس قطعنامه آمریکا و 3 کشور اروپایی درباره ایران میان 35 کشور عضو شورای حکام آژانس توضیح شده که با انتقاد مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی مهران مصطفوی کارشناس فیزیک هسته‌ای در پاریس را جویا شدم.
آژانس از ایران توضیحات فنی دقیق میخواد درباره چرایی وجود آثار اورانیوم در سه مرکز که این مراکز به آژانس اطلاع داده نشده بودند. البته این مراکز مربوط به مدت‌ها قبل هستند، سال‌های 1384 و قبل آن، و امروز این مراکز ازشون استفاده نمی‌شود. ولی آژانس حتما می‌خواد بدونه که اورانیوم‌هایی که در این سه مرکز بودند به کجا رفتند و در کجا ذخیره شدند. تا کنون ایران پاسخی درباره این مسئله، پاسخ دقیق درباره این مسئله نده و گاهی اوقات هم اون رو به صورت اینکه بگه که اسرائیلی‌ها اونجا گذاشتن یا برخی از اپوزیسیون ایران که با اونها کار می‌کنن در اونجا گذاشتن میخواسته رد بکنه و آژانس هیچوقت این پاسخهای رو نپذیرفته و گفته اینها فنی و علمی نیستند، برای اینکه اندازه‌گیری هایی که آژانس در اون سه مرکز کرده کاملا مشهود هست بر این امر که در اونجا از اورانیوم استفاده میشده. اما یک تفاوتی پیش اومده، ایران حتی برای مسئله برجام شرط رو این گذاشته بود که آژانس دیگه درباره این مسئله توضیحی از ایران نخواد، برای اینکه همه میدونیم در سالهای دهه 70 و اوایل دهه 80 ایران برای ساختن بمب مراکزی داشته، از اونها استفاده میکرده و چون جمهوری اسلامی هیچ وقت نپذیرفته که برنامه ساختن بمب رو داشته، در اون زمان توضیحی درباره این سایت ها نمیده. در یک ماه اخیر ایران در وضعیت بدی قرار گرفته. وزارت خارجه ایران به دنبال این هستش که پاسخهایی رو به آژانس بده، تاکنون نداده و کشورهای غربی و امریکا فشار میارن و مسئله رو بار دیگر به شورای حکام ارجاع دادن. البته قبل از این هم دو بار این مسئله به شورای حکام ارجاع داده شده و شورای حکام ایران رو انتقاد شدید قبلا کرده بود.
آقای مصطفی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران محمد اسلامی پیشنویس قطعنامه شورای حکام رو پیشاپیش مردود دانسته و اون رو به توصیف خودش عدم صداقت طرف مقابل خونده. در صورت صدور قطعنامه انتقادی که الان پیشنویسش ارائه شده در این دور از نشست شورای حکام، آیا شاهد تغییر و اتفاق خاصی خواهیم بود؟
من فکر نکنم که تغییر جدی و اتفاق خاصی بیفته، برای اینکه شورای حکام با اینکه شورای سیاستگذاری آژانس هست و رئیس آژانس هم شدیداً دنبال این مسئله هست و این مسئله رو پیگیری میکنه، ولی از نظر اجرایی تا مسئله به شورای امنیت فرستاده نشه و در شورای امنیت هم چین و روسیه حضور دارن، عملاً کاری نمیتوانن انجام بدن. مسئله در حد انتقاد باقی خواهد موند. البته فشاری است که از نظر سیاسی به روی جمهوری اسلامی وارد میشه.
آقای مصطفی، این گره پرونده هسته‌ای ایران با آژانس و گفتگوهای برجام با قدرت‌های جهانی در حالی داره هر روز پیچیده‌تر میشه که در ایران هم اعتراضات مردم به حاکمیت ابعاد تازه‌ای به خودش گرفته. چقدر این تحولات داخلی در ایران بر روی همین پرونده هسته‌ای ایران با آژانس و گفتگوهای برجامی تأثیر خواهد گذاشت؟
تأثیر بسیار زیادی داشته اعتراضات در داخل ایران که هر روز وسیع‌تر هم میشه و مردم بیشتر در اون شرکت میکنن، از این جهت که در درون رژیم یک دو دستگی کامل به وجود اومده و اختلافات شدت پیدا کرده. وزارت خارجه ایران، امیر عبداللهیان، وزیرهای خارجه دیگه ایران رو حتی آقای ظریف همینطور جمع کرد، با اونها جلسه ای داشت و به دنبال راه حلی هستن که به این بحران در خارج از کشور پایان بدن به تنش با کشورهای آمریکا و اروپایی و میخوان از این طریق مشروعیتی کسب کنن. و به خاطر همین هستش که آقای امیر عبداللهیان دائم میگه که آمریکایی‌ها عجله دارن، یا اینکه آمریکایی‌ها پیام دادن که دنبال تغییر رژیم نیستن. از طرف دیگه بخش دیگری از رژیم کاملا با این مسئله مخالفت میکنه و میخواد که پایان بده به همکاری با اروپایی‌ها و با آمریکایی‌ها در مسئله برجام و این رابطه‌شون رو تقویت کنن با روس‌ها و با چینی‌ها. این اختلاف بسیار شدید شده در درون رژیم و هرچه اعتراضات در داخل ایران بالا بره، مسلماً این اختلافات شدیدتر خواهد شد و بالاخره چون آقای خامنه‌ای که تصمیم گیرنده است، باید یک طرف از دو طرف رو حذف کنه.
مهران مصطفی، کارشناس فیزیک هسته‌ای در پاریس بود.
هرچه بیشتر تهدید کنن.
چیزی که در ایران سیاسی هم هست،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و اما باز هم برگردیم به اعتراض ها در ایران. کردستان، استان کردستان که اولین جرقه اعتراضات اخیر از این منطقه و با نام ژینا امینی آغاز شد، در این 9 هفته روز و ساعت آرامی رو به خودش ندیده. اعتصابات گسترده در این استان در کنار اعتراضات خیابانی و واکنش های خشونتبار حاکمیت هم در برخورد با مردم این منطقه موضوعی است که نمیشه از آن به آسانی عبور کرد. روز گذشته در بوکان هم اعتراضات گسترده از همیشه بیشتر بود و معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدند که در این درگیری ها یک سرهنگ سپاه پاسداران هم به نام رضا الماسی کشته شد. همکارم پروانه وحید منش در همین زمینه با فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار و نویسنده در هلند، گفتگو کرده و درباره آخرین تحولات 24 ساعت گذشته در استان کردستان پرسیده.
روز گذشته همزمان با اولین سالگرد آبان در 24 آبان 1401 ما همزمان با اعتصاب‌های سراسری که بر اساس فراخوان‌هایی که از قبل اعلام شده بود در شهرهای مختلف کردنشین در استان کردستان، استان آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام هم شاهد بودیم که اعتصاب‌ها از همون ساعت اولیه صبح شروع شد، ولی باید اشاره بکنم که این 12 اعتصاب عمومی بود که از آغاز اعتراض‌های اخیر در شهرهای مختلف کردنشین در واقع شکل می‌گرفت و این اعتصاب‌ها ادامه داشت تا حدود بعد از ظهر، که از بعد از ظهر به بعد در شهرهای مختلف اعتراضات گسترده‌ای هم شروع شد که به فاصله بسیار کوتاهی بعد از شروع اعتراض‌ها در شهرهای مهاباد، بوکان، مریوان، کامیاران و سنندج نیروهای امنیتی با تیراندازی و حمله به مردم در واقع این اعتراضات رو به خشونت کشیدند و ویدیوهای مختلفی منتشر شد. تا الان دست کم ما میتونیم کشته شدن 3 نفر رو در شهرهای سنندج و کامیاران تایید بکنیم، که در سنندج این 2 نفر یکیشون اسمشون هست آقای عیسی بیگلری که گزارش شده 39 ساله هستن و اهل روستای نسنار از توابع شهرستان در واقع سرواباد در مریوان که ساکن سنندج بودن. فرد دوم یک جوان در واقع زیر 30 سال هست به اسم زانیار الله مرادی که در محله به اسم عباس آباد که یکی از محله های حاشیه نشین و فقیر نشین شهر سنندج هست بر اثر شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند و پیکر ایشون به بیمارستان توحید منتقل شده، اما هنوز به خانواده تحویل ندادن. اما شب گذشته خبرهای هم در رابطه با کشته شدن دست کم 2 نفر در کامیاران منتشر شد که یکی از اونها تایید شده به اسم آقای فواد محمدی که 38 سالشون بود، پدر 2 فرزند بودن. بعد از اینکه منتقل شدن به بیمارستان به دلیل شدت جراحات و خونریزی شدید متاسفانه جانشون رو از دست دادن. خانوادهشون وقتی که اواخر شب به بیمارستان مراجعه میکنن برای تحویل پیکر، نیروهای امنیتی در اونجا به خانوادهشون هم حمله میکنن با در واقع گلوله های ساچمه و حداقل 5 نفر از اعضای خانوادهشون، طوری که من با نزدیکانشون صحبت کردم، به شدت در این رابطه زخمی شده بودن. و امروز هم در جریان در واقع مراسم خاکسپاریشون مردم شهر در مقابل خانه آقای فواد محمدی تجمع کرده بودن، شعارهای ضد حکومتی سر دادن، شعارهای مانند شهید نمی میرد، فواد نمی میرد سر دادن. حمایت گسترده‌ای بود که باز هم این تجمع مردم با در واقع حمله نیروهای امنیتی و تیراندازی به سمت مردم در کامیاران به خشونت کشیده شد. امروز علاوه بر اینکه در شهرهای مختلف کردنشین ایران ما شاهد اعتصاب‌های سراسری بودیم، دست کم در شهرهای سنندج و کامیاران می‌دونیم که اعتراضات شروع شده. اعتراضات امروز در سنندج از دانشگاه آغاز شد. من فقط به عنوان نکته پایانی هم بگم فرد دومی که گفته شد در کامیاران کشته شده خوشبختانه هنوز زنده هستند، جوانی به نام سهند پیرمغانی اسمشونه که گفته میشه در حال حاضر در بیمارستان بستری هستن. منابع مختلف گفتن که یا در بیمارستان کوثر سنندج یا در بیمارستان کرمانشاه هستن، فعلا این رو دقیق نمیدونیم، اما نکته ای که مطمئن هستیم اینه که فعلا ایشون زنده هستن و در بیمارستان بستری هستن.
آقای سیفی کاران، جمهوری اسلامی مدام در تلاشه که مسئله کردستان رو به احزاب کرد در اقلیم کردستان و مباحث تجزیه طلبی مرتبط کنه و به همین دلیل هم حجم و سطح خشونت‌ها و برخوردها در این منطقه بسیار شدیدتر از شاید جاهای دیگه باشه. چقدر این مسئله بر جو حاکم در منطقه کردنشین ایران تأثیر گذاشته؟
اگر ما بخوایم در یک تصویر کلی اعتراضات رو در نظر بگیریم، به هیچ عنوان تأثیری نداشته و نه تنها تأثیر نداشته، بلکه این ادعاها هم به مانند قبل افکار عمومی ایرانی ها رو اقناع نکرده و ما اتفاقا برخلاف گذشته یک همدلی و همراهی بسیار نزدیک و به هم پیوسته ای رو بین کردستان و دیگر استانهای کل ایران میبینیم که این در نه تنها از در واقع واکنش ها خودش رو نشون میده، بلکه در شعارها هم تبلور پیدا کرده. ما در جاهای مختلف میبینیم که شعارها و اعتراضهای در حمایت از کردستان از تهران گرفته تا دیگر استانها داده میشه و در کردستان هم به همین صورت. یعنی این سناریویی که در واقع حکومت سعی میکنه در تمام این سالها افکار عمومی رو با خودش همراه بکنه و هر اتفاقی که در کردستان میفته اون رو به مسئله احزاب یا تجزیه طلبی ربط میده، نه تنها دیگه جواب نمیده، بلکه کاملا اون خواست عمومی که وجود داره یک خواست سراسری هست، یک مطالبه سراسری هست و همان چه که در کردستان داره اتفاق میفته و مطالبه مردم در کردستان هست، در سراسر ایران هم همون مطالبه در جریانه و همون خواستا هم در جریانه. به همین خاطر سعی میکنه با این بهانه در واقع اون کشتار رو توجیه بکنه، اما خب این روزها به واسطه آگاهی بیشتر مردم این اتفاق نیفتاده و باورپذیر نبوده. ما میبینیم که در دست کم 3-4 هفته گذشته این ادعاها تا حد زیادی کمتر شده به نسبت مثلا آبان 98، دی 96 یا حتی همون هفته های اول شروع اعتراض ها. این ادعا که احزاب نقشی دارن در این اعتراضات یا به اونها ربط مستقیمی داره در حتی صحبت های مسئولین هم بسیار کمتر دیده میشه، چون این هم به هم پیوستگی اعتراضات در سراسر ایران کاملا ادعاهای حکومت رو به حاشیه رونده.
گفتگویی بود با فرزاد سیفی کاران، روزنامه‌نگار در هلند. اما کنگره جهانی علیه مجازات اعدام هم روز گذشته در برلین پایتخت آلمان و با حضور نمایندگان بیش از 125 کشور به مدت 3 روز آغاز به کار کرد. وزیر امور خارجه آلمان هم در افتتاحیه این کنگره گفت که دولت آلمان با نگرانی زیاد شاهد آن است که چگونه از اعدام به طور فزاینده در کشورهای خودکامه از جمله ایران به عنوان ابزار سرکوب برای ارعاب دگراندیشان استفاده می شود. در همین زمینه با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار در فنلاند، گفتگو کردیم.
در حالی که شمارش معکوس برای شروع بازی‌های جام جهانی در قطر آغاز شده است، نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از احتمال بروز اقدامات اعتراضی علیه حکومت در جریان برگزاری مسابقات تیم فوتبال ایران در جام جهانی افزایش پیدا کرده است. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، نیز روز سه‌شنبه 24 آبان در یک کنفرانس خبری در دوحه قطر در این مورد تذکر داد که بازیکنان تیم ملی ایران هم می‌توانند همچون سایر بازیکنان هر کشور دیگری اعتراض خود را ابراز کنند، البته با رعایت مقررات جام جهانی و سازگاری با روح بازی. پیشتر ابراهیم رئیسی نیز در یک جلسه هیئت دولت وزارت خارجه جمهوری اسلامی را مأمور کرد که در تعامل با مسئولان قطری از بروز مشکلات احتمالی در این زمینه جلوگیری کند. در روزهای اخیر همچنین خبرگزاری‌های وابسته به حکومت هم نسبت به حضور خبرنگاران خارجی در این رویداد ابراز نگرانی و تهدید کردند که باید 9 روزنامه‌نگار ورزشی که در رسانه‌های خارج از ایران فعالیت می‌کنند به اتهام تروریسم دستگیر شوند. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی، در گفتگو با رادیو فردا.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و هم خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه متنی رو منتشر کردند و تعدادی از خبرنگاران ورزشی از جمله من رو با اتهامات خنددار تروریست معرفی کردند و تهدید مستقیم جانین که ما بازداشتتون کنیم ببریم ایران، دیگه معناش مشخصه. البته این اولین بار نیست که این کارو دارن میکنن. ما حتی اتریش هم که بودیم برای پوشش بازی تیم ملی نمیخواستن ما رو به ورزشگاه راه بدن و ما خبرنگارانی که اونجا بودیم اعتراض کردیم میزبان رقابت با و اونها ناگزیر شدن اجازه بدن که ما مطابق مقررات وارد ورزشگاه بشیم. به هر حال با این تهدیدات ما از انجام وظایف رسانه‌ایمون و در پوشش آزاد اطلاعات و اطلاع رسانی صحیح به مردم کشورمون باز نمیمونیم.
همزمان رسانه‌های ایران روز دوشنبه 23 آبان اعلام کردند که فدراسیون فوتبال امیر فرشاد تفکری را به عنوان گوینده فارسی زبان برای تیم ملی فوتبال ایران انتخاب و به فیفا معرفی کرده است. انتخاب آقای تفکری به عنوان گوینده اختصاصی تیم ملی فوتبال ایران که بسیاری او را به خاطر اظهار نظرهای تحقیرآمیزش درباره زنان فوتبالیست زن ستیز می‌خوانند با واکنش‌های منفی گسترده‌ای روبرو شد. این گوینده حکومتی همچنین روز دوشنبه به خبرگزاری فارس گفت که قرار است در جریان مسابقات تیم ایران در جام جهانی شعارهای حماسی و ملی در ورزشگاه با هماهنگی او سر داده شود. آقای تفکری در حالی صحبت از شعارهای حماسی در حمایت از دولت می کند که در جریان اعتراضات سراسری در ایران مسابقات تیم‌های ورزشی ایران در خارج از کشور به فرصتی برای نمایش اعتراض ورزشکاران معترض و همچنین گروه‌هایی از تماشاگران ایرانی تبدیل شد. در اعتراضات اخیر ده‌ها تن از ستارگان پیشین فوتبال ایران مانند علی دایی، علی کریمی و وریا غفوری که از حامیان پیگیر مطالبات معترضان در ایران هستند با موجی از تهدیدهای نهادهای حکومتی و حامیان آنها روبرو شدند. با همه این حاشیه‌ها و نگرانی‌ها روز دوشنبه 23 آبان ماه اعضای تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار با ابراهیم رئیسی راهی قطر شدند. تصاویر دیدار تیم ملی با ابراهیم رئیسی هم با انتقادات گسترده‌ای روبرو شد، تا جایی که یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که پیش از این در حمایت از معترضان و جنبش زنان ایرانی موهای سر خودش را تراشیده بود نوشت بهترین فرصت بود که صدای مردم داغ دیده و مظلوم ایران باشید، اما به شما در درس معرفت بیش از صفر نمیشه داد. باشگاه پرسپولیس نیز در واکنش به صحبت‌های آقای گل محمدی گفت هر گونه اقدامی که باعث تضعیف تیم ملی شود از سوی این باشگاه محکوم و تقبیح می‌گردد. پیام یونس سیپور خبرنگار ورزشی در اتریش در گفتگو با رادیو فردا.
فوتبال ایران چاره‌ای به جز ملاقات با ابراهیم رئیسی نداشتن، به خاطر اینکه همه اعضای این تیم باید از کمپ ملی فوتبال وارد اتوبوس می‌شدن، با اتوبوس به دفتر ریاست جمهوری می‌رفتن و از دفتر ریاست جمهوری هم به فرودگاه بین‌المللی می‌رفتن. ماجرا اینجاست که صحبت‌های کارلوس کیروش و اون تشکر صمیمانه و مهربانانه‌اش از ابراهیم رئیسی بابت این دعوت و همچنین این جمله که گفتش که اینجا خانه مردم ایران هست، بسیار برای مردم گران بود. دستی که روزبه چشمی روی سینه‌اش گذاشته و اون شکل گردنشو کج کرده و خم کرده، علیرضا بیرانوند که تمام قد قابل رئیس جمهوری اسلامی خم شده، برای بسیاری از مردم که ممکن هستش در روزهای گذشته عزیزی رو از دست داده باشن، عزیزشون در حبس باشه یا حتی داشته خسارت خورده باشن جانی و مالی، گلوله خورده باشن، باتوم خورده باشن یا نیروهای سرکوبگر وسایل زندگی شخصیشون رو آسیب زده باشن، بسیار گران تموم شد. به هر حال آنچه می‌دانیم اینه که بازیکنان فوتبال ایران به خصوص بازیکنان نامداری مانند مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، احسان حاج صفی و همچنین مهدی ترابی و وحید امیری در ماه‌های گذشته بسیار با منویات جمهوری اسلامی و سرکوبگران همراهی کردند.
آقای رئیسی در این دیدار با اشاره به اینکه دشمنان و بدخواهان قصد دارند پیروزی‌ها و موفقیت‌ها را به کام ملت ما تلخ کنند، تاکید کرد که تلاش تیم ملی موجب تقویت انسجام و همدلی بیشتر ملت بزرگ ایران و ناکام ماندن خواست دشمنان می شود. اما همزمان اغلب شهروندان ایرانی، کاربران شبکه‌های اجتماعی، هنرمندان و بسیاری از چهره‌های ورزشی و فوتبالی می گویند این روزها فوتبال تنها چیزی است که ذره‌ای برایشان اهمیت ندارد. همچنین در روزهای اخیر چند ویدیویی هم منتشر شده که نشان می‌دهد برخی از معترضان می‌گویند طرفدار تیم جمهوری اسلامی نیستند و بنرهای تیم ملی جمهوری اسلامی ایران را به آتش کشیدند. ایران یکی از نخستین کشورهایی بود که حضور خود را در جام جهانی این دوره تضمین کرد و با تیم‌های آمریکا، انگلیس و ویلز همخانه شد. تیم ایران قرار است روز دوشنبه هفته آینده در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه به مصاف انگلیس برود.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود با پوزش از اشتباهی که در آغاز این گزارش اعلام شد. ادامه نگرانی ها در خصوص حضور تیم ملی فوتبال ایران در قطر. گزارش همکارم کیانوش فرید بود که با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا مجله نیمه شب، بدرود.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
به رادیو فردا گوش میکنید.